أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسن وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعی که انتخاب شده، اعلام شد توی سایت، دیدیم موضوعی است که اصطلاحا ما از او یاد میکنیم به بحث نبوت، و یا من کسانی که از جانب خدا متعال پیام آورده اند یا پیام آورند. گفتگوی ما راجع به این موضوع، یعنی این موضوع کلی بحث ماست. قبل از این که وارد این موضوع بشیم، من 5 تا نکته عرض میکنم خدمتتون که به گمانم این نکات مهمی است، بسیار بسیار مهم و تعیین کننده در شکل مطالعه ما و بررسی ما یه موضوع اعتقادی رو. خیلی مهمه. ما این رو الان به در واقع بهانه بحث نبوت مطرح میکنیم، ولی شما این همین سوالات رو راجع به بحث توحید اگر جایی قرار شد گفتگویی داشته باشید، بحث معاد مثلا دنبال کنید، بحث امامت، هر بحث عدل الهی و هر بحث دیگری خواستیم دنبال کنید، به این 5 نکته توجه کنید. نکات بسیار بسیار مهمیه. من صرف نظر میکنم از اینکه بگویم چرا این 5 نکته اینقدر اهمیت داره و چی شد که قبل از شروع بحث من این 5 نکته رو در واقع میخوام روش تأکید بکنم. در جریان بحث انشالله با فائده این مقدمه و این اصولی که میخوام اشاره بکنیم انشالله آشنا میشین بیشتر. اولین مطلبی که ما باید به خودمون پاسخ بدیم در هر مسئله‌ای که میخوام راجع به اون گفتگو بکنیم، خصوصا مباحث اعتقادی یا گفتگوهای دینی، اینه که ما که اینجا نشسته ایم، اینجا اسمش یک جلسه است، یک کلاس، یک نشسته، ما با هم جمع شدیم اینجا. قبلش باید هدفمون رو نسبت به این نشست تعیین بکنیم. هدف کلی ما از حضور در چنین کلاسی، هدف کلی ما از تشکیل چنین کلاسی، این باید برای من روشن بشه که برای چی اصلا من این کلاس رو میرم. دقت میکنید که این ارتباط به این کلاس فقط نداره ها، به هر کلاس و به هر نشست و به هر جلسه مربوط میشه. مثلا برای چی این کار رو میخوام بکنم؟ سوال بنده یه قسمتش، یه لایش برمیگرده به نیت افراد در اقدام به یک عمل، که حالا این عمل چی الان؟ حضور توی جلسه است. آیا ما چون یه مثلا چندین سال یه بحث تفصیلی رو داشتیم، چهارشنبه هفته نیم تا هشت بینیم دیگه عادت کردیم، یه جای بریم داریم میریم، آیا بنده مثلا تو رو درواسی شما که حالا چیکار کنیم، هرچی میگیم نه نمیشه، مثلا اینجوریه اینجا نشستیم؟ چیه باز چی نشستیم؟ هدفمون چیه؟ این خیلی مهمه تو همه اعمال. اینجا هم پاسخش رو بیابید و این پاسخ رو هر جلسه قبل از ورود تازه کنید که برای چی اینجا فریم میاد. انشاءالله نسبت به همه امورمون، همه کارامون اینجوری هستیم، حالا خاصتا این جلسه. اون چی که من تو ذهن خودم نشستم فکر کردم اگه بخوام یه جمله رو بنویسم نسبت به هدف کلی این جلسه چیه، من برای خودم اینجور نوشتم که من میخوام راجع به یک سری موضوعات و مباحث دینی، موضوعات دینی که کاربردیه و یا مبتلا به من، یعنی من نیاز دارم به اونها، یه کاربردی داره برای من، نشستم راجع به اون موضوعات گفتگویی بکنم که نتیجه این گفتگو وضوح بیشتر و روشنی بیشتر اون موضوع اون بحث بشه. توجه فرمودیم؟ یعنی یک کمی داریم فاصله میگیریم از اینکه مثلا ما جلسه پرسش و پاسخ گذاشتیم، چون پرسش و پاسخ هدفش معلومه چیه دیگه. نه، ما اصل جلسه مون این نیست، جلسه پاسخ به شبهات گذاشتیم، نه اصلش این نیست. جلسه گذاشتیم یک کتاب خاصی رو بخونیم، نه قصدمون این نیست اون جلسه. حتی بگیم مثلا یه سوره رو شروع کنیم از اولش گفتگو بکنیم، خب این جلسه ما که قصدش این نیست، جلسه قبلی این بود. از این اگر بخوام در قالب مثلا یک عبارت یا یک کلمه تعبیر بکنیم که این جمع بشه توش، ما از این تعبیر میکنیم به این که انشالله این گفتگوی ما از جنس علم نافع باشد. علم چون ماهیتش روشنیه، یعنی کسی که عالم میشه در قرآن و در روایات، عالم یعنی کسی که روشنی و نور او بیشتر میشه. من انشالله بتونم علم نافع کسب بکنم از قبل این گفتگو، و بعد یا تعبیر دیگری که باز یکم مشهورتره، میخوام در واقع معرفت دینی پیدا کنم. معرفت با اطلاعات فرق داره دیگه، معرفت در من در واقع یه تحولی ایجاد میکنه، یه تغییری ایجاد میکنه. پس سوال اول من این بود که این جلسه ما چیکار میخوایم بکنیم، اصلا برای چی آمدیم. سوال دوم این که موضوع ما چیه، راجع به چی میخوایم حرف بزنیم. گفتیم موضوع ما به اصطلاح امروز که معروفه، موضوع ما نبوته. این که میگم به اصطلاحی که امروز معروفه، چون وارد بحث بشیم شما یه تفاوتی میبینید تو ارائه بحث، این تفاوت شما رو مضطرب نکنه، بگید بابا ما نبوت که خونی فهرستش این بود، چطور به این نپرداختیم، به این مطلب دیگری پرداختیم. موضوع ما نبوته. حالا راجع به هر موضوعی که شما میخواین گفتگو بکنید، باید روشن کنید که روی کردتون توی این موضوع چیه. یعنی چی روی کرده شما توی این موضوع چیه؟ چون بحث نبوت رو شما اگه تو کتاب ها مطالعه کرده باشی، مثلا کتاب های فلسفی، کتاب های کلامی، حتی کتاب های عرفانی، حتی ما تو کتاب های عرفانی به اسم نبوت موضوع نداریم، ولی اگه مطالب عرفانی رو که راجع به پیامبر است از لابلمون بکشیم بیرون، دستبندی کنیم، میشه بالاخره موضوع نبوت تو اون فضا. یا در آیات قرآن، یا در روایات، حتی در کتب روایی که علما و محدثین مثلا بحث کردن، اصلا نوع چینش روایات، موضوع زدن به روایات، اینها متفاوته دیگه، درسته؟ رویکرد ما تو این بحث چیه؟ این قسمت بحث رو من برمیگردونم یکم تو اون هدف کلی که گفتیم، مثال زدیم اونجا، یادتون بیاد رویکرد ما تو بحث نبوت چیه؟ آیا اینجا در صدد آنیم که پس از آن که یک دوره بحث نبوت انجام شد، ما بتوانیم به یک فهرست جامعی از کلیه مباحثی که در نبوت مطرح شده است در طول تاریخ به آنها پرداخته باشیم، نظر کرده باشیم؟ نه، هدف ما این نیست، دنبال تهیه فهرست جامع نیستیم. کتاب هایی که راجع به نبوت نوشته شده، بنده ننشستم کپی کنم یا فهرستاشو درارم دوباره یه فهرست سازی جدید و جامع بکنم، من بیام اینجا بگم که مثلا در طی این جلسات بالاخره ما هر عنوانی که توی بحث نوبت هر کسی سخنی گفته است ما اینجا متعرض اون شدیم و اشاره بهش کردیم. نه، هدف ما این نیست. روکرد ما تو این موضوع چنین چیزی نیست. روکرد دومی که ما میتونیم برای هر موضوع علمی و اعتقادی روکرد دومی که میتونیم بهش نظر کنیم اینه که ما بیایم تاریخ اون علم رو یا تاریخچه اون رو با هم بررسی کنیم. اگر مثلا شما بحثای امامت رو خونده باشید یا بحثای توحید رو، از این جنس بحث ها اونجا شنیده اید که آقا این مسئله توحید از کی شروع شد بین مردم به این که به بحث افتادن راجع به توحید. مثلا میگن از زمانی که یه عده‌ای آمدن مثلا اینجوری منکر فلان شدن. مسئله امامت از کی موضوع شد؟ از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یا بعد رحلت حضرت، یا خانه نشینی امیرالمؤمنین علیه السلام، یا در زمان صفویه. حالا هر کی نظری میده دیگه. بالاخره این امامت تاریخش چیه؟ کی شروع شد؟ چه بحثایی داخل شد؟ کیا بحث میکردن؟ میشه تاریخ علم. تاریخ علم امروز، حالا چرا این روی کرد و گفتیم؟ جالبه بدونید امروز تو مجامع علمی و کسایی که میخوان کارهای علمی تحقیقاتی و پژوهشی بکنن، اصلا بررسی این چنینیه در واقع یک موضوع یا یک علم، تحولش، تطورش، کجا این زاده شده است، از چه مسیری عبور کرده، کدام راه ها را رفته که امروز به دست من رسیده، یه موضوع مهمیه تو پژوهش برای پژوهشگرا. حالا کاربرد چقدر الان بحث نمیخوام بکنیم، بحث من یه روی کردیه تو هر بحث، تو هر موضوعی. ما بحث نوبت رو اینجوری پیگیری نمی کنیم، دنبال چنین چیزی نیستیم. جالب اینجا من عرض بکنم، اگه خاطر شریفتون باشه، ما یه روز یه گفتگو میکردیم در تفسیر. من یادمه یکی از بزرگوارانی که آمده بود جلسه، حالا شاید مثلا یک جلسه آمده بود دو جلسه یادم نیست، جز سوالاتی که نوشته بود که چرا اینجوری تفسیر میکنید، که این اصلا این مدل تفسیر شما که تفسیر نیست. مثلا تفسیری که آدم بره تفسیرها رو بخونه مثلا بیاد بگه. من عرض کردم خدمتشون که خب من بر هر جلسه تفسیر تا اونجایی که در توانم بود این کارو کردم، تفسیرها رو خوندم، ولی باشه اب نداره، حالا به پیشنهادشون ما جلسه بعد این کار رو میکنیم. یادم جلسه رو، من جلسه بعد که آمدم همونایی که خونده بودم و خب طبق روالی که در گفتن مثلا اقوال افراد در یک موضوع روالی که هست اینجوری عمل کردیم، گفتیم صاحب تفسیر فلان اینو گفته راجع به این آیه، این تفسیر اینو گفته، اون اینو گفته، این اینو تایید کرده، این اینو نیاورده، این اشکالو کرده، همه رو گفتیم. فکر میکنم مثلا کل بحث نیم ساعت 35 دقیقه تا 40 دقیقه طول کشید و اینها. بعد خب بحثم ادامه دادیم، مگه روایتی هم بود خوندیم و تمام شد. جالبه که همون کسی که این سوال رو نوشته بود، این حتی اعتراض نبود، ولی بخاطر سوالی که خب چطور این تو، خودش بعد جلسه اومد گفت آقا ببخشید همون روش قبل ادامه بدید، این به درد ما نمیخوره، حالا این چی گفته و اون چی گفته و اون یکی چی گفته و اون یکی همه رو گفته یا نصفشو گفته و اون زودتر از اینو گفته، من چیکار کنم اینا رو که من ننشسته بودم اینجا که اینو بدونم. این ممکنه در یه جایی برای یه امری مفید باشه، برای من مفید نیست. اینو از این باب میگم که اگر در لابلای بحث شما دیدید که خب بحث های خیلی درشتی تو بحث نبوت مطرح میشه و ما شاید به او مثلا اعتنای جدی نکردیم، انشالله این از باب مثلا این نبوده که حالا بنده مثلا فرصت نکردم ببینم یا غفلت کردم. حالا برای شروع این بس میگن که یه آدم بالاخره میخواد سخنرانی کنه دو کلمه چیزی هم میخونه، حتی بیشتر از دو کلمه بود، ولی من توفیق پیدا کردم که فهرست کتاب‌های اصلی و درسی، کتابایی که دیگه در واقع بحث رو جمع کردن، برم ببینم ریز به ریز چی گفته شده، کدوم به درد ما میخوره کدوم نمیخوره. بالاخره یه انتخابی دیگه، من دارم روکرد و شفاف میگم، روکرد ما این نیست خلاصه که بخوام تاریخ این علمو بگیم. رویکرد سومی که در هر موضوع اعتقادی ممکنه ما به اون همگرا بشیم و علاقمند بشیم که اونجوری بحث رو مطرح می‌کنیم بکنیم، همون مثالی بود که تو قسمت اول عرض کردم، یعنی پاسخ به شبهات. ای آقا چه نشسته اید، یه عده انبیا رو متهم می‌کنن، اسمت انبیا رو قبول ندارند، اسمت انبیا رو قبول ندارن. یا علی بلندشین بریم ببینیم چرا قبول ندارن، سوالاشون رو جمع کنید. اینا که هیچی، هر کی هر سوال داره جمع میکنیم، دستبندی میکنیم، فهرست میزنیم، موضوع شروع میکنیم به جواب دادن. رویکرد ما این نیست. خاطرم هست خدمت یکی از علما که خدا رحمتش کنه ما رفته بودیم، قضیه شاید مال مثلا 20 چند سال پیش باشه یا 20 سال 20 چند سال، راجع به موضوع عصمت من یادمه خدمت ایشون رسیدیم و اینها، من گفتم که یه سری شبهاتی الان متداول شده راجع به عصمت انبیاء علیهم السلام و این حرفا، من این مطالعاتی کردم خواستم اونها رو به شما بگم و بعد شما اگه نکته‌ای مطلبی روشی بخاله شما اگه چیزی هست اضافه کنید که من بتونم مجموعه رو کامل کنم. ایشون من گفتش که عصمت انبیاء رو برای چی میخوای اثبات کنی؟ گفتم خب شبهه میکنن، دارن میگن هست آدم الان نبی اینا و آلی و علیه السلام مثلا معصوم نیست، هست موسا مثلا اینجا اینو گفته قرآن، حضرت مثلا ابراهیم اینطور اینها. گفتش که خواهر مثلا اینا رو اثبات کنی بعد چی میشه؟ من فکر کردم بود اجاب سوالی میکنی ایشون، آخه دیگه امر به این روشنی دیگه بدیهیه دیگه، دارم این هست آدم معصوم نیست، خب من یه کاری باید بکنم، آدم در مقابل ظلم باید قیام بکنه، آخه طرف میگست آدم معصوم نیست، من همجوری بر بشینم نگاه کنم. بعدم فهمیدیم اتفاقا نه، همین کار رو باید بکنیم، باید بر بشین نگاه کنیم، چون آدم بخواد افسارش بده دست دیگران یاد بگیرن که آدم چجوری عصبانی میکنن، یه مدت بسته آدم با شما شوخی میکنن، یه مدت هایی که بالا پایین پریدی، بعد این حالا بریم سراغ هسته موسا، بعد دوباره یه شیش اونجا باید بدوی، چون اینا هم که آیاتش روشتش خب مفصله دیگه، یه شیش ماه اونجا بدن تو گرم کن، بعد هیچی مثلا بعد 3 سال 4 سال یارو خوشه دیگه، تکیه کرده اشکال میکنه دیگه، بعد اینجوری که ما کاسب نمیشیم، چون قبلش ما اینجوری هیجانی بودیم، فکر میکردیم همه اسلام بنده به ماست، حالا اسلام ما باید نجات بدیم، نمیشه اینجوری. یعنی واقعا میدانید که این یک روشیه که شما همیشه در جنگ باید بدانید ابتکار عمل مثل دشمن باشه فاتحتون خونده است، اون اگه سنگرش رو عوض کنه، تجهیزات شجاعش رو عوض کنه، شما دنبالش بود و این کارتون ساخته است، ابتکار عمل باید دست شما باشه. نظام دانشجو مثلا، مثال زدم خدمتتون، مثلا اون اولا ما مؤدبانه جواب میدادیم مثلا یا بلد نبودیم میپرسیدیم، بعد طرف آمده بود مثلا میگفتش که فلانی کجای قرآن مثلا راجع به حجاب آیه آمده، من گفتم خب شما قرآن رو خوندین؟ گفتش که نه. گفتم پس بریم بخونید، اگه پیدا نکردیم بیام با هم بگردیم پیدا کنیم. دیگه خیلی بی‌انصافیه، نقش بنده در حد یک کیبورد یه اینتر بزنه بنده خروج جوابو بدن، خب خیلی بی‌انصافیه. کجای قرآن آیه راجع به حجاب هست؟ از تو که قرآن نمیخونی، الان من آیه رو پیدا کنم بس درد تو میکنه، فایده نداره برات که. کجا تو روایت اومده این؟ آقا میگن بهار اینجوری جمع شده. من یک کسی بود خیلی مثلا اظهار فضل و سواد میکرد، توی جلسه نشستی ایشون علامه مجلسی رحمت الله علیه و شست آویزون کرد خوشه بهار انوار هم همه رو فاتحه‌شو خوند، گفت علامه مجلسی گفته اینجور، من دیدم که روایات داره از بین میره، گفتم یه اقدامی باید بکنم، همین رو گفت با این آدم که آخه دیگه هی قلتک انداخت، رفت اومد اصلا شما چی کار میخواییم بکنید؟ من ازش پرسیدم که شما مقدمه، ازش پرسیدم که میدونید شما بهار الانوار چند جلده؟ گفت نه متاسفانه. گفتم که تا حال دیدین بهار الانوار رو؟ گفت نه. گفتم این هم از مقدمش نقل کردین؟ تا حال خوندین؟ گفت نه. خب همین دو سه تا سوال برای این که همه بفهمن این آقا خیلی شاده کافی بود. متوفاً بعد مقدمه بهار رو باز کردم براش خوندم، گفتم عبدالمجلسی اینو میگه دقیقاً خلاف اون چیزی که شما گفتی و داره میگه. خب چی من خودم رو خسته کنم؟ اون عالم گفتش که ببین این اگر میخواهد عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را زیر سوال ببرد، اول بگو اشکالات راجع به حضرت بگو من جواب بدم، خودتو خسته نکن در انبیاء پیشین.
اگه اینو اشکال داری من اینو جواب بدم. تو اگر پیامبر اسلام رو پذیرفتی، معصوم دانستی، درسته؟ به اعتبار سخن او به همه رسولهی و کتبهی ایمان نیاری. مگه مسلمان های صدر اسلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تورات و انجیل و زبور و صحف و اینا رو خواستن؟ مگه انبیا رو اسامیشون رو خواستن؟ این کار که نکردن که. مگه ما متدین به دین و شریعت اونها در اون موقعیم؟ نه، ما چون رسول خدا آمده است گفته است، ما میگیم همه اونا درسته. گفت حواست پرت نشه ها، تو 10 واحد وقت داری، انرژی داری، حوصله داری، سواد داری، این 10 واحد رو میخوای 9 واحد رو صرف انبیای دیگه بکنی، 1 واحد رو در حالت خستگی و مردگی صرف پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بکنی، اونم تازه بعد از یه نزاعی که معلوم نیست آیا در صورت زخمی مانده است یا نه. چون هم تو هر جا که بحث میکنه همه جا که پیروز بیرون نمیاد که. یه سوال راجع به هسته آدم مثلا یا رو قبول نمی کنه، راجع به هسته موسی یا آیا رو قبول نمی کنه، برخلاف از این اتفاقا میفته دیگه. به هر تقدیر روی کرد ما تو این بحث پاسخ به شبهه نیست، روی کرد این نیست، نه اینکه اگر پیش آمد توجه نمی کنیم، روی کرد ما این نیست. روی کرد ما چیه؟ انشالله عرض می کنم خدمتتون. پس ببینید، 1 هدف از جلسه شد، 2 موضوع شد، 3 همین موضوع با چه روی کردی، 4 در هر بحثی که شما میخواید مطرح بکنید، گفتگو بکنید، به اون بپردازید، باید بدانید مخاطب این بحث کیست. شما نگید ما که نشستیم داریم گوش میکنیم، ما که خودمون مخاطبیم، مخاطب این بحث کیست یعنی چی؟ نه اتفاقا، چون ما همو میشناسیم در مقابل هم نشسته ایم. شما اگر بحث نبوت الان بچهای پیش دبستانی براشون بگن میرین بشینین گوش کنی، میگه آقا من که مخاطب این نیستم که. یعنی شما خودتون اونجا مخاطب نمییابید. مخاطب ما در گفتگو که اینجا داریم روشنه، کسانی هم که اینجا خدمتشون میرسیم یا کسانی که ممکنه از سایت بخوان همین فایده بگیرن گوش بکنن. منتها ادبیاتی که ما داریم استفاده میکنیم در گفتگوی خودمون، خب طبیعیه ادبیات یک مثلا فرض کنید نوجوان، یک جوان ایرانی است که اجمالا عربی بلده، قرآن رو دیده، حدیث میدونه، چی حدیث خونده، سواد دینی و عربی و ادبیات دینیش مثلا در حد دانشجو سال اوله. من مخاطبم این چنین فرض میکنم. دقت کنید، مخاطب ما برای ادبیاتش نیاز داریم، به لسان قوم سخن بگیم، و الا مطالب اعتقادی و دینی و معرفتی به یه معنا برای همه اخشار مفید و لازمه. بحثای توحیدی که علمای اخلاق میکنن رد سنی که نداره، الحمدلله همه ما تجربه داریم. شما مجالس ابا عبدالله الحسین علیه السلام که شرکت میکنی، گویندهی که سخن میگوید، شما میبینید دانش آموز دبیرستانی و اون فرد مسنی که سالیان سال در این مجالس شرکت کرده همه نشستن و ایشون رو بهره میبرن. بله تفاوت میکنه، بله تفاوت میکنه. دقت کردیم؟ یعنی تو حوزه معرفت، معرفت دینی، اونجایی که میخواد در من اثری بکنه، ما خیلی نمیخوایم مرزبندی بکنیم. نمیگم در هیچ جایش مرزبندی لازم نداره ها، ولی اون شکل تذکرش مرزبندی نمیخواد. ولی ادبیات سخن گفتن ما معلوم مرادمون کیا هستن و مخاطب ما کیست. و سوال آخر این که ما این بحثی که داریم میکنیم منبع ما چیه، مرجع ما چیه، رفرنس ما چیه، ما رو چه چیزی میخوایم پامونو بذاریم و این بحث روش استوار بکنیم، قرآن است انشاءالله و روایات اهل بیت علیهم السلام. و هر دوی اینها میدانید در زیر در واقع تابش نور عقل که قراره بر ما انشاءالله مفهوم بشه و معلوم بشه. به تعبیر دیگه، ما میخواهیم با اون چه که عقل حکم میکند و قضاوت میکند مسئله را در قرآن روایات جستجو بکنیم. این در واقع منبع ماست، این مرجع ماست توی گفتگومون. پس من عرض کردم خدمتتون که در هر بحثی که میخوایم وارد بشیم تکلیف این پنج تا رو روشن کنیم. این جلسه برای چیست؟ موضوعش امشب یا شبهای دیگر چیست؟ رویکرد ما در این موضوع چیست؟ مخاطب کیانند؟ و اون مرجع و منبع و اون جایی که ما از اونجا در واقع بخوایم مطالب رو ببینیم و بگیریم چیه؟ میشه باز راجع به مقدمه بیش از این صحبت کرد، ولی این پنج تا رو ما گفتیم خیلی هم مهمه. پاسخ این سوال مون که بالاخره روی کرده ما توی این بحث چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میخواهیم انشاءالله در مورد این که بحث نبوت را با چه هدفی، با چه روی کردی ما میخواهیم دنبال بکنیم. این روی کردی خدمتتون عرض میکنم انشاءالله مفید باشد برای همه مباحث علمی و دینی که میخواهیم مطالعه بکنیم. مهمترین چیزی که در این عالم بر من وجود داره و بر من باید موضوع باشه خود منم. مهمتر از من چیزی تو عالم برای من نیست. دقت کنید این جمله یعنی چی؟ علیکم انفسکم، بر شما باید به خودتان. حضرت فرمود خودتون رو پل نکنید برای عبور دیگران، فکر خودت باش. خب تموم میشه دیگه، شوخی که نمی کنیم تو دنیا، داریم جمع می کنیم برای آخرت دیگه. یعنی ببینیم آخرت کجا قرار می گیریم. بعد اینکه فرصت که محدوده دیگه، الان پرده رو بزنم کنار، جایگاه هر کدوم از ما رو انشاءالله تو بهش نشون بدم. حسرت می خوریم میگم چرا من اینجا. خب پرده رو جمع می کنن میگن دوباره فرصت می دیم، خواستی جا تو عوض کن، برو بالاتر دیگه. از این جدیتر که ما بحث نداریم تو دنیا که من قرار است زندگی ابد داشته باشم، یک جایگاه ابدی دارم، جایگاه ابدی هم خودم دارم میسازم به اختیار خودم. این که عرض میکنم خودم میسازم به اختیار خودم، نمیخوایم نفی بکنیم تأثیراتی که از این ور ور ممکنه برخلاف تو زندگی من گذاشته بشه و وجود داشته باشه. الان بحث ما اون نیست. ببین تو هر که هستی، هر جا هستی، در هر جایی متولد شدی، هر کسانی که اطراف تو هستن، هر توانایی که تو داری، همه اونا رو لحاظ بکن. بخاطر توی کسی هستی دیگه، درسته؟ این منی که اینجا نشسته با همه سوابقش، همه حواشی لواحقش، ارتباطاتش، بالاخره یه کسی هستم. فکر خودت باش. اگر بخوایم خیلی ساده روشن به تأکید بگوییم عزیز من تو زندگی دنبال چیزی باش که به دردت بخوره. شما میگین بابا بس عوض شد، جاشو رفت، اخلاقی شد. نه، دنبال علمی باش که ینفع. حرف زیاده تو دنیا، قبلنم گفتیم خدمتتون این جمله که آدم باید همه حرفا رو گوش کنه یه شوخی تقریبا بیمزه است، چون امکان ندارم چیزی آدم همه حرفا رو من میتونه گوش کنه. شما همین الان که دارین عرایز من داره گوش میکنی، الان حدود مثلا 2 میلیارد آدم تو دنیا، 1 میلیارد دارن حرف میزنن. بالاخره حرف میزنن دیگه، یه چیزایی دارن میده. کمتر کنیم باشه 500 میلیون حرف اونا رو گوش نمیکنید دیگه. الان تو خیابون، تو مترو، تو مغازه، تو تاکسی، تو مجالس، تو محافل، تو مساجد کلی حرف دارن میزنن. خب شما اونا گوش نمیکنید. چه دروغی میگه آدم باید همه چی گوش کنه؟ خب نمیشه که. اتفاقی گوش دادن هم که کار عاقل نیست که. نشستیم یه فایل کامپیوتری جلوم ریختن، توش 10,000 تا فایل صوتیه. به یه بچه کوچولی میگی موس تکون بده، یه جا بزن، هر جا افتاد همون رو گوش میکنیم. این که خب معلوم آدم داره با خودش شوخی میکنه. اینجا نشستی برای چی نشستی؟ میدونی چی داری میدی؟ عمرتو داری میدی؟ چی میگیری؟ برای چی نشستی؟ چرا وقتتو تلف میکنی؟ لذا به اعتقاد بنده مهمترین چیز تو زندگی اینه که آدم دنبال چیزی بگردی که براش مفیده. دنبال چیزی بگردی که براش مفیده. بعد شما میتونید بگید این مفیده، این مفید تره. بله بله، حالا دیگه بیشتر کنید مفیدیت رو، قبوله. ولی به هر حال دنبال چیزی میگردید که براتون مفیده، برای اینکه خیالتون راحت باشه، یا مفیده در دنیا یا مفیده در آخرت. شما سر سفره نشستین، 10 رقم غذاست. اصلا دوتاش اصلا ساخته شده برای آدمایی که جای دیگه زندگی میکنن. مثلا افرادی که مثلا رفتین غذا آوردن، یه منوی غذایی آوردن توی پروازی، غذایی که چینی ها میخونن توش هست، حالا دیگران اسم نمیبرم، اشتهاتون واسه شد، یه چیزایی که اصلا ما نگاه هم نمی کنیم اون میخواد بخوره، شما نمیخورید اینو. بعد اگر 7-8 مدل غذای دیگه باشه، سعی میکنید چیزی بخورید که مفید باشه براتون، اذیتتون نکنه، ضرر نزنه بهتون. خاصیت شو اگه دونستین، اون چیزی رو میخونی که براتون مفیده. و جالبه بدونید تمام دنیا تبلیغاتشون رو فایده است برای تو. آب به تو میفروشه، روش میبینیسه این خاصیت ها رو داره. این دار قبلا آب نداشت این خاصیت ها رو، این آب تو بطری فقط این خاصیت رو داره. نوشابه ای که مضر میخواد بفروشه، خاصیت شو بدونید، ضررش رو که نمیگه که. این نمیدونم نشاط میاره، این قد رو بلند میکنه، اون نمیدونم مو رشد میده، آخه یه چیزی میگه که فایده توش ببینی دیگه. همه دنبال این، تعارف هم نداره. کسی فایده رو آنی ببینه، الان ببینه، برای یه ساعت دیگهش بخواد، خب بالاخره داره فایده ساعت بعدش رو میبینه. کسی فایده بعد و مثلا بعد این دنیا رو بخواد، خب یه جور دیگه نظر میکنه. بالاخره همه دنبال منفعتیم و منفعت طلبیم. و جالبه این صفت خوب را خدا در ما نهاده است. صفت خوبیه دیگه، چون اگه ما منفعت طلب نبودیم که اصلا امشب همه تلف میشدیم که. ما منفعت طلبیم. خب عقلی بخواییم حساب کنیم، وقت تو سر چیزی بذار که به دردت بخوره، پول تو سر چیزی خرج کن باید فایده داشته باشه، عمر تو جایی سرمایه گذاری کن که برات مفید باشه. الان تعریف این که چی مفیده و اینا الان نمی کنیم، داریم این جمله کلی رو میگیم که همه پذیرفته ایم، همه در زندگیمون، همه کسانی که با ما مرتبطن میخوان از ما پولی بگیرن، امکاناتی بگیرن، تبلیغاتی دارن میکنن، عقلمون همه داره فریاد میکنه دنبال چیزی بگرد که برات مفید باشه، چیزی رو طلب کن که برات مفید باشه. همه دارن اینو میگن، چه مفید در دنیا، چه مفید در آخرت. پس رویکردم تو بحث نبوت اینه، آقا از این همه بحث نبوت چیزی توش هست به درد من بخوره بگو، نیست بحث رو عوض کن. روشن شد رویکردم تو بحث نبوت؟ معلوم شد چیه؟ اگه شما به من بفرمید بحث توحید بکنیم، من اینجا نیمم اثبات کنم خدا رو برای شما. خب خدا رو کمی میشناسید که اینجا بشین میخواه اگه فرض اگه ما نمیشناختیم شما چیکار میکردین؟ اون که حرف نشد که، اگه شما اون کار میکردین بنده چیکار میکردم؟ مشکل الانمون چیه؟ نمیخوام که عمر زایه بکنیم. رو کرده ما تو بحث نبوت مفیدیت برای ماست، چه در دنیا چه در آخرت. مفید بودن از دو طریق تشخیص داده می شود. اینا متن ورود ما تو، یعنی اصلا الان ورودی ما تو بحث نبوت ها. حالا اگه عمر و توفیق بود شما می بینید ما از مسیری داریم می بینید، فرزو من بینید نبوت در میان بیرون انشالله. مفیدیت رو شما چجوری تشخیص می دید؟ خب می دانید راه تشخیص مفیدیت دو تاست. یک، اینجا نشسته ای و احساس نیاز میکنی، درسته؟ یعنی یا اینو برای خودت لازم میدونی یا مفید. تشنت آب میخوری، درسته؟ یا نه چندان تشنه نیستی، اذیت نمیشی، چیزی رو ضروری نمیبینی ولی مفید میبینی برای خودت. اینجا نشستی جاده کم ناجور جا تو عوض میکنی، همین دنیا همین الان حس میکنی. یه جنس از اون مفیدیت هایی که ما تشخیص میدهیم، خود من شخصا دارم تشخیص میدم، یه جنسش هم اینطوری نیست. اتفاقا قسم دوم که من تشخیص نمیدم خیلی زیاده. سوال میکنی این دوست کوچکی که در مجلس ما نشسته است که احتمالا نزدیک 2 سالشه مفیدیت های اون خودش تشخیص میده؟ نه. یه مادری دارد به همراه خودش، مثلا از او حدود مثلا فرض کنید 20 سال بزرگتر است، تشخیص میده که چی برای مفیده، از لباس و از غذا و وقت خواب و وسایلی که میخواد استفاده بکنه، اسباب بازی که براش میخواد بخره، سرویس چاقو آشپزخونه نمیخره، یه چیزی که پلاستیکی باشه که پلیسم نداشته باشه، اینجوری نباشه، یه چیزی که خوب استفاده کنه. درسته؟ خب حالا این بچه اگه میتونست حرف بزنه، میتونست بگه اون حس خودشو، چی طلب میکرد؟ خوراکی های همین کاذب. ولی مادرش و پدرش میگن نه نه، اینا به درد تو نمیخوره. او برمیگرده میگه من تشخیص نمیدم که مثلا من تشخیص نمیدم فلان مثلا شیر بشه درد من میخوره. یعنی اتفاقا درسته، تشخیص نمیدی شیر بشه درد میخوره، بله تو تشخیص نمیدی. میگه حس نمی کنم. میگه درست حس نمی کنی. میگن یه کاری بکن من حس کنم شیر برام مفیده. میگه نمیشه، مگر باید علم و آگاهی بدم، میگن بدن ما اینه، خاصیت شیر اینه، وقتی میخوری اینه، دارم به اطلاع میدم. این فرق داره با موقعی که خودت تشنه ای. اگر یه بچه 2 ساله در کنارش یه والدین 20 مثلا چند ساله لازمه که مفیدیت هایی رو برای رقم بزنن، خب منم تو این خلقت 2 ساله هستم که بزرگترهایی تو این همین دنیا وجود دارن که من میگن که این کار برای مفید نیست. امروز پدر من که خدا رو حفظ کنه، امروز پدر من پدر منه، من پیش او همون بچه هستم، چون هرچی من میرم جلو اونم جلوتر میره. من اگه امروز به پایین دست خودم یه جوری نگاه میکنم که من تجربه دارم، او هم داره به من همین نگاه میکنه. لذا سخن او هنوز سخنه یک پدر و مربی با تجربه است. ما فکر میکنیم هر جا که رسیدیم دیگه بالاتر از ما تجربه وجود نداره، ما همه تجربه رو کردیم، بعد راجع به پدر و مادر و بزرگترم اینجوری حرف میزنیم. اونا اینجوری فکر میکنن، اینجوری خیال میکنن. خب منم نیاز دارم به کسی بیاد به من میگه چی برات مفیده. ببینید منم 60 سالگی دارم، 70 سالگی دارم، منم دم مردن دارم، اینا دارم دیگه. چطور یه پزشک به شما میگه تغذیه تو اینجوری بکن، یا مثلا نشستن تو با این وضعیت بشین؟ الان مثلا آموزش میدم که کسایی که با کامپیوتر کار میکنن چجوری بشینن، دستشون رو چجوری بذارن، چه کیبوردی استفاده کنن و بین کارشون چه تمرینایی رو بکنن تا این اتفاقات براشون نیفته، نسبت به گردنشون، کمرشون، مچ دستشون. درسته یا نه؟ خب من که الان نشستم روز اول پای کامپیوتر که حس نمی کنم که این اون مطلب لازم و مفیدی است برای من که حس نمی کنم. و بدم هست اون روز که حس کردم، میگم بابا حالا فهمیدم، حالا آرتروز شدم، حالا چیکار کنم که آرتروز نشم؟ دیگه زحمت نکش چون شدی، یه چیکار کنم نداره که، اون که بهت گفتم باید گوش میدادی. دقیق فرمودی؟ پس مفیدیت از 2 طریق به دست میاد، تشخیص داده میشه. یه طریق درک من است، احساس من است، دریافت من است، نیازمندی و این فقر من است. یه بخشش هم اون کسانی که میدانند و اونها به من میگن چی برای تو لازم و مفیده، که اتفاقا اگه بخوام نسبت بگیریم همینجوری داریم میگیم، به نظرم نسبت باز فاصلهش بیش از اینه. بخوام همینجوری نسبت بگیریم مثلا 90 10 95 5 مثلا 5 تا چیزایی که به دردم میخوره الان میتونم تشخیص بدم 90-95 تاش اون دکتر متخصص، اون روانشناس، اون پدر، اون مادر، اون مربی اینا تشخیص میدن. تازه اینا همش رو دنیا، آخرتش هم که بماند. همینجا یه پاورقی بزنیم، یه پاورقی بسیار بسیار مهم. حالا ببینید سخن آن کسی که میگوید من نماز برای چی بخونم؟ این سخن دقت کنید از نظر مبنایی، از نظر عقلی این سوال غلطه. این نمازی که من میخونم آخه چه خاصیتی داره؟ به چه درد من میخوره؟ ببینید این یعنی چی؟ یعنی الان من نسبت به این حسی ندارم. این مقدمه رو همین گفتیم. خیلی چیزا به دردت میخوره الان متوجه نمیشی. مادره به بچه التماس میکنه شیر بخور، اون نمیفهمه. نمیفهمه دیگه. میگه این کارا رو نکن، نمیفهمه. الان بحث در این نیستش که این خبر حالا از کجا آمده چجور. بحث در این است که امکان دارد یک کسی بیاید به من بگوید نماز بخوان برایت مفید است، این کار نکن برایت مضر است. درسته؟ این مقدمه که گفتیم رو کرد ما تو بحث چیه؟ مفیدیت. مفیدیت دو طریق تشخیص داده میشه. طریق دومش که گفتار توصیه سخن کسانی است که راه رفتند، تجربه دارند، علم دارند، خبر دارند. بابا نشسته آناتومی بدن منو مطالعه کرده، 20 سال درس خونده، متخصص شده، میدونه سیستم اعصاب من چجوریه، به من میگه این کار رو نکن. درسته؟ خب این خیلی قیمتیه، در حالی که من هیچ حسی نمی کنم. هیچ حسی نمی کنم. اگر چنین سخنی درست است که قبل از ورود به دین دانستیم که درست است و عقلی است، کاملا عقلی است، لذا چنین جمله ای اصلا اعتبار عقلی نداره. نماز بشه درد من میخوره. این سخن کودکی است که به مادرش میگوید شیر بشه درد من میخوره. ما با این سخن نماز را اثبات نکردیم. ما با این سخن سؤال آن معترض را منتفی کردیم. سوال عقلی نیست. چه سوالی میکنی؟ چه مدل سوالی؟ سوال باید عوض شه. بگه آقا دنبال یه کارشناس میگردم، یه بزرگتر، یه عالم بیاد به من بگه نماز بشه در من میخوام. که سوال نشد که، با اعتراض میپرسی که بزنی کنار. باید از سر جهل و با ادب بیاد بشینی بپرسی، به جواب خواهند داد. خیلی از چیزهایی که شما تو زندگی اصلا برخورد نکردین، اصلا نیاز نداشتین. یه چیزی بگم اینجا تو حاشیه، افرادی که میخوان جنسشون رو به شما بفروشن، یکی از تبلیغاتشون اینه که شما رو نیازمند میکنن. اول میخواد بیمش رو به شما بفروشه، میگه تو یه روز پیر میشید، زمینگیر میشید، اون موقع هیچکی نیست به دادت برسه، میبینی همه بچه ها نگاه میرن. ما این بیمه داریم، بیمه اسمش مثلا پرستاری از مثلا پیر مردان است، مثلا خب بازنشسته. این بیمه پرستاری، یعنی یه چیزی میگه اون موقع شما هر کاری داشته باشی 3 سود محاضرین، این اسمش بیمه است. بعد شما میگه آقا ولمون کن، آره ما از کجا معلوم زنده مرده. وقت شروع میکنه هی میگه، اینقدر میگه شما این نیاز درت ایجاد میشه. پول نداشته باشی حسرت میخوره، ای خدا من چرا ندارم بیمه کنم، بیمه مثلا دوران پیرمرد شدنم رو. مثلا جو سره پولم داشته باشی که امیدی دیگه به اون جناب که ان شاء الله روزی حتو پرستاری بکنن. البته پیشتر به دی گفتن ها، گفتن خدای امروز همون خدای دیروزه که تو بغل مادرت بودی و همون خدای فرداست. اینم باور داشتی با این خدا کیف میکردی ها؟ اومدن خدا رو گذاشتن کنار، گفتن به سخن او اعتمادی نیست. من به سخن ما اعتمادی هست. وعده های خدا وفا شدنی نیست، نستجیر رو بدن. وعده های ما وفا شدنیست. ببین امضا میدین، امضا مرکز فلان تایید میکنه. اگه خاطرتون باشه تو سوره یونس این آیه رو تلاوت میکردیم که لله ما فی السماوات اما فلس، هر چی در آسمان زمین مال خداست. بعد اونجا خدا فرمود الا ان وعد الله حق، وعده خدا حقه. اونجا عرض کردیم که تنها وعده یه نفر حقه، اونم که اون کسی که همه چی دست اونه. درسته؟ آبدارچی یه شرکت به شما وعده بده، سراغدار یا درمون یه کارخونه شما نمیپذیره، اما دیگه رئیسش که همه چی دستشه میگه بابا برو فردا بیا واسه درستش میکنی، شما میری. بعد فردا میبینی یا رئیس کارخونه مرده هستن، میفهمی که بعده اونم حق نبود. مثال داریم خدمتتون دیگه، یه کار خیلی بود، یه بار مالی سنگینی داشت، یکی از آقایون آمد و دید و این واقعی دارم عرض میکنم تعهد کرد و خب اینا خوشحال شدن و گفتم برید از فردا شروع کنید، من هستم و شروع کردن و یه هفته بعد اومدن که مثلا یه گزارشی بدن و کم کم مثلا وارد اون دریافتای مالی بشن، چیدن آقا مریض شد و بیمارستانه و گفتن ای دل غافل رفت آقا دیگه، اینجا دعاگو آدم زیاد پیدا میکنه. بعد بعدا دعا کردن الحمدلله آقا برگشت از این دنیا نرفت، ولی وقتی برگشت حافظش بر نگشت، حافظش اون برم بود. رفتن پیشش گفتن که آقا شما بعدی به ما کردین، گفت والله من اصلا شما نمیشناسم. آدم درستی بود، هر کاری کردن این بر برو اون بر برو این بر نگاه کنیچ وعده شرمنده هیچی تموش. یه نفر زیر این آسمون پیدا کنید که وعدش، ما همه قول میدیم بنا داریم عمل کنیم، ولی وعدش در نفس الامر تضمین باشه. فقط یه نفر اینطوری، اونی که همه چی مال اوست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این وعدش حقه. خب همین که وعدش حقه، تو اینو به فطرتت میابی، به عقلت میدانی، با اون زندگی کردی. ببین اینو چه راحت ازت میگیرن، به بیمه میفروشن. دیدین چقدر راحت این کارو کردن؟ میخواد متاعشو به شما بفروشه دیگه. نیاز نداشتی، نیازمندت کرد، اما نیاز دروغی. درسته؟ اما خدا میاد میگه، پیغمبرش میاد میگه، نه مادر بزرگت میگه، میگه ننه جون فردایی هم داری، یا برای فردا هم یه فکر بکن. نمیگه دو نماز تو بخون دیگه، همش که این دنیا نیست که، یه فردایی هم هست. باید بگه تا آدم یه دفعه دوزاریش بیفته و راست میگه مثل من نیازمندم، هاش خوش زندگی میکنم، من نیازمندم دیگه. وقت جالب اینا رو همه حس میکنیم. ما یه روزگاری که بنده مثلا فرض کنید ورزش میکردم یه ساعت دو ساعت سه ساعت، اصلا حالیم نمیشد، تازه مثلا کاری پیش میمان ما ول میکردیم. الان میخواید دو تا پله رو بری بالا، یکم بالا این نفست برمیاد. فهمیدی؟ و من نعمره و ننکسه فی الخلق، فهمیدی؟ دارن میگیرن، آره بقیهش هم میگیرن ها. تا چشت میبینی کاری بکن، تا گوشت میشنوه کاری بکن، تا دستت سالمه بیا گره رو باز کن، دیگه نمیتونی کاری بکنی. اینا راستی یا دروغه؟ اینا راسته. رو کرده ما تو بحث گفتیم چیه؟ گفتیم دنباله، ما تو بحث نبوت دنبال چیزی میکردیم به دردمون بخوره، به درد دنیا و آخرتمون بخوره. ما از اون آدمایی نیستیم بگیم خدای دنیا رو نمیخوام فقط آخرت. نه، به ما یاد داد پیامبرمون ائمه که بابا هم دنیا هم آخرت، از خدا که کم نمیشه که، شما مفیدیت هر دو رو بخواین از خدای متعال. خب گفتیم مفیدیت از دو طریق قابل تشخیصه، یک نیاز فعلی من که احساس نیاز میکنم و دردمندم، یکی نیاز من، چیزی که برام مفیده، برام لازمه، تو من تشخیص نمیدم. شما در هر سطحی زندگی کنید، بزرگتر از شما هست و فوق کل زی علمن علیم، بالادست هر عالمی دانشمند، یه دانشمند دیگه هم هست که اون یه چیزایی میدونه که این نمیدونه، و اون چیزایی که اون بالا دست میدونه من نمیدونم، مهمترین چیزایی که اون میدونه اینه که چی به درد من میخوره. فامیلتون بعد 20 سال از خارج اومده رفتیم، اصلا چی میپرسی؟ ببین یه نفر 20 سال خارج زندگی کرده اومده اینجا، چی به دردت میخوره بپرسی؟ اونو پیدا کن. تمام، چی به دردت میخوره؟ ما یکی از دوستانمون بود توی دوره از زندگیش یه دفعه مجبور شد تنها زندگی کنه، یه مدتی سربازی بود اون زمان جنگ و بعد دانش گفتم بهش گفتم که این تنهایی زندگی کردن چه چیزی برای تو داشت که من تجربه نکردم اونو ندارم؟ زرنگ باشه آدم دیگه، چیزی که به دردش میخوره قشنگ بگیره بذاره تو جیبش بره. آ خارج بودین دلارا چقدی بود؟ صاف بود یا تا شدن داشت؟ 96 بود یا 2000 فلان؟ و تا چی مثلا اونجا دلار چجوری به هم میدن میگیرن؟ انگلیسی چجوری حرف میزنن؟ تو چی میپرسی؟ چی میگی؟ سردر اونجا چجوری بود؟ جادهش اینطوری بود؟ ماشینش اونطوری بود؟ خب مثلا چی حالا؟ وقتی سر چی تلف میکنی؟ من عرضم رو جمع بکنم. ما توفیق داشتیم در شروع این بحثی که به جهت این فترت و تغییر مکان در تفسیر ما ایجاد شد، گفتیم یه موضوع مستقل رو شروع میکنیم با یه محدوده زمانی که بخوایم در واقع یه لایه مختصری از این بحث رو با هم طی بکنیم. 5 تا مطلب رو گفتیم در مقدمه هر بحث اعتقادی و البته هر فعالیتی و هر بحث دیگری که میگوییم و میشنویم. یکیش این بود اساسا هدف ما از حضورمون در چنین جایی، اصلا حضورمون تو اینجا تو این ساعت که وقت صرف کردیم هدفمون چیه، برای چی آمدیم. بعد گفتیم موضوعی که اینجا میخوام گفتگو کنیم چیه. بعد راجع به روی کردش سوال کردیم، 3 تا روی کرد شایع گفتیم. گفتیم روی کرد ما اونا نیست، روی کرد 4 یا روی کرد آخری که پسند و انتخاب ما بود آخر بحث گفتیم. این در واقع روی کرد موضوع 3 مطلب بود. بعد مخاطب رو گفتیم و بعد هم راجع به اون منبعی که میخوام از اونجا به مطالب دست پیدا کنیم. اعلام کردیم روی کرد ما مفیدیت است برای خود ما، یا میخوام یکم خشنتر بگیم مفیدیت است برای خود من. توجه کنید این تکبر نزشته. اون روزی که منو بردن قیامت به حساب که دوام برسم، اون موقع داد میکشم که چرا یک کاری برای خودم نکردم. اگر ما برای هم کار میکنیم، یادتون باشه چون خدا وعده داده و چون خدا این حالت رو در ما گذاشته که وقتی به هم خدمت میکنیم کمک میکنیم، خدا متعال در ما یک آرامش و نشاطی رو گذاشته. حالا به هر حال نمیخوام به این بحث بپردازیم. گفتیم چی دیگه برای من مفیده؟ مفید یا در دنیا یا در آخرت. مفیدیت از 2 طریق قابل تشخیص است. یه طریقش احساس نیاز فعلی من، یه طریقش گزارش اون بزرگتران است. نشده که من مفید و لازمه. پس رو کرد بحث ما معلوم شد. دیدیم که قشنگ مرزی داره بحث نبوت، چون انبیا آمده اند که به من خبر بدهند که چه چیزایی برای تو مفیده، چه چیزایی برای تو لازمه. هر چقدر بلند قد بشی، بزرگ بشی، رشد بکنی، اون چیزی که تو میبینی فرزند تو نمیبیند، همه این طرف پرده است. اما یه چیزی هست اون ور پرده است. انبیا که آمدن قراره بیان از اونجا خبر بیارن دیگه. حداقل چیزی که ما راجع به پیغمبر، حداقل چیزی که باور داریم این جمله است که او پیام آورده است. درسته؟ پیام آورده است، این حداقلیه دیگه. حالا بعضی نبی رو اینجوری معنا میکنن، یه کسی که خبری دارد، یا میگیم پیام آور است. ما پیامبر رو انتخاب نکردیم چون پیامبر بعد از جانب خدا این اسمو بذاره، پیام رو میبرد. ما که این برای صحنه میشه پیام آور برای ما، برای ما پیامی آورده است. خب مثل اینکه رو کرده، تعیین رو کرده ما تو بس ما رو قشنگ انداخت تو بحث نبوت که اصلا چرا بحث نبوت برای ما انشالله مفید لازمه و چجوری میتونیم بحث رو انشاءالله به صورت کاربردی پیش ببریم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.